بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در رابطه با آنیه ذهب و فضه این بحث مطرح شد که استعمال این اوانی در اکل و شرب چه حکمی داره؟ بحث نسبتاً طولانی کردیم، عرض کردیم که استعمال اینها در اکل و شرب جمع روایاتش رو میتونیم به حرمت حمل کنیم، الا اینکه بگیم اساساً حکم یک حکم اخلاقیه و بیانی که گفتیم شاید بتونیم حمله بر کراهتش کنیم، اما مطابق قواعد اولیه حکم به حرمت رو حکم متجهی دونستیم، اما فقط در رابطه با اکل و شرب. طبیعتاً استعمال عوامی در غیر اکل و شرب جایز میشه و چون استعمال جایز میشه این اساساً از مصادیق ما یقصد و ما لا یقصد منه الا الحرام نیست، چیزایی که فقط قصدشون حرامه از اونها نیست. پایان بخش بحثمون یه نکته‌ای بود که عرض کردم خوبه بهش توجه بکنیم و اون اینکه اساساً چی حرامه. حالا اگه گفتیم حرامه یا اگه گفتیم مکروهه، چی مکروهه؟ پنج صورت قابل فرضه. یکی این که بگیم این که میگیم اکل و شرب حرامه یعنی پایین دادن قضا از جلو حرام. همونی که در صوم مثلا میگیم اکل مفطره، وقتی میگیم سو اکل مفطره یعنی چی؟ یعنی این که شما قوت بدید، به تعبیر فارسیش قوت بدید. پس مراد این میشه پایین دادن غذایی که در ظروف طلا و نقره است از جلو حرام. دومین احتمال بگیم نه اصلا اکل اینها حرامه، این استعمال این ظروف حرامه، استفاده از این ظروف در مصرف اکل حرامه. پس عنوان میده روی استعمال ظروف. لذا مثلا اگر فرض کنید غذا رو از تو ظرف طلا برداریم بریزیم تو ظرف چینی، از تو ظرف چینی بخوریم اب نداره، چون استعمال در اکل میشه حرام. جلان استعمال در اکل نیست، اونم استعمال بلا واسطه، یعنی مستقیماً از ظرف برداری. سومی استعمال از ظروف حرامه، چه معل واسطه چه بلا واسطه، اما در اکل. اکل و شرب، برای اینجا شرب رو میگیم الغاق رو سرده مهم لغت رو بفاریم اکل و شرب. و فرق احتمال دوم و سوم چیه؟ احتمال دوم و سوم اینه اولا هر دوشون در اکل و شرب، اما دومی بلاواسطه است، یعنی اگه اون ظرفی که دیگه از اون ظرف مستقیما غذا وارد دهن میشه، حالا یا سر میکشی یا مثلا حالا با قاشق برمیداری یا توش. در احتمال دوم میگه استفاده از ظروف طلا و نقره این حرام. در سومی نه، استفاده از ظروف نقره در مصارف مربوطه به اکل بیسم باشه حرامه، تو دیگ نقره‌ای هم غذا درست کنی حرامه، سماور هم نقره‌ای باشه حرامه، قوری هم طلایی باشه حرامه، ولی اینکه از قوری مستقیما شما نمیخوری، میزی تو استکان یا لیوان، از تو لیوان میخوری. احتمال چهارم این که بگیم استعمال از این ظروف حرامه، چه در اکل چه در غیر اکل، حتی اگر شما اینها رو در تزیینم به کار ببرید یا مثلا در ظرف نقره‌ای غذا به سگ بدید، کسی اخیراً دیدم به جایی که دیگه این خیلی نکات جالبیه، حیوانات رو میبرن برای عمل زیبایی، یه کسی سگش رو برده یا گربش رو مثلا فرض کنید که پیشونیش رو بوتاکس کرده به قول امروزی ها، یا بینی رو کوچیک کرده، صورت رو مثلا گونه گذاشته، حالا این آدمی که اینقدر بیکار و علافه خیلی گربش رو دوست داره، یه ظرف نقره‌ای غذا برای اون میذاره، یا در حمام میره با ظرف طلایی آب سرش میریزه، اون وقتا که دوش نبوده باید با کاسه آب میریختن سر دیگه. این چهار احتمال. پس احتمال اول اینکه خود نفس بلع حرام باشه. احتمالات بعدی اینه که نه، بلع حرام نیست، استعمال اینها حرامه. اون وقت استعمال حرامه، استعمال در اکل، استعمال بلاواسطه حرامه. احتمال دو، استعمال در اکل چه بلاواسطه چه محل واسطه حرامه. سه، احتمال بعدی هم میگه استعمال اینا حرام مطلقا، چه اک چه غیر اک. پنجمین احتمال هم این که اساسا خود این مأکول حرامه. فرق اولی و پنجمی بدونین چیه؟ در احتمال پنجم مأکول حرام نیست، اکل حرامه. مثل اینکه شما در مارمزون اکل حرامه، نه اینکه آب حرام باشه. در مارمزون خوردن غذا حرامه، نه اینکه غذا حرام باشه. این میشه احتمال اول. اما احتمال پنجمی که بگیم نه، خود اون غذا حرام میشه، میشه شراب، میشه خمر، میشه تبدیل میشه به مثلا گوشت خوک. خیلی فرق بین احتمال اول و احتمال پنجم. گفتم فرقش هم اینه که مثلا اگر روز مارمزون شما از این ظرف نقره خوردی، اگه احتمال اول رو گفتیم صرفا هیچ، یه حرام انجام دادی که از ظرف نقره خوردی، یه حرام هم انجام دادی روزت رو خوردی، کفاره باید بدی یا عتق یا صوم یا اطعام. اما اگه گفتیم این شیء داخل این حرامه، خودش حرامه، میشه افطار به حرام، لذا باید اونجا افطار کفاره جمع. این پنج احتمال که از بیرون گفتیم و از روز چهارشنبه یه اشاره بهش کرده بود. حضرت امام از پنج فرض سه صورت و مورد اشاره قرار بده. مراد از حرمت عقل رو میگن بس، یعنی فرض دوم. صراحتن فرض آخر رو رد میکنن، یعنی فرض پنجم رو. عبارتی هم دارن که میتونه ناظر به فرض سوم باشه، میتونه ناظر به فرض چهارم باشه. ببینیم عبارت شما. یحرم استعمال عوانی ذهب و فضه در اکل و شرب و سایر الاستعمالات نحو تطهیر من الحدث و الخبث. این احتمال کدومه تا اینجاش؟ چهارمه. تعبیر استعمال به کار رفته، بعدم فقط اکل و شرب نیست، همه است. حتی در تطهیرم به کار ببرید این حرام. پس استعمالات مهمه. اینو به عنوان تیتر بحث میگن. بعد میگن ول محرم، اونی که حرامه، اکل و شرب فیها او منهاست. اکل و شرب از اینهاست. حالا فیها یا منها یعنی چی؟ یعنی فیها یعنی در اون ظرف غذا بخوری، منها یعنی مثلا فرض کنید لیوان از او میخوری، چون این در اصطلاح اکلش میشه فیها، شربش میشه منها. عبارت نگاه کنید، چون عبارت به هم ریخته است، میخوایم بگیم تناول در لغت فارسی به معنای خوردن. ما میگیم آقا تناول بفرمایید، اما تناول در عربی نائل شدن، نائل شدن یعنی در حقیقت دسترسی پیدا کردن، یعنی اون که بیاری. پس اونی که حرامه اکل و شربه، نه تناول معکول و مشروب، یعنی این که از او ور داری میریزی توی ظرف دیگه بخوری. پس معل واسطه رو میگن اون حرامه است. این احتمال معل واسطه، همین که میگفتم احتمال سوم یا چهارم، این لا نفس المعکول و المشروب، نفس معکول و مشروب هم حرام نمیشه، این احتمال پنجم هم غلط. خب صدر عبارتشون دارن یه حرام استعمال عوانی که اون با فرض چهارم میسازه، اما که گفتیم فرض دار. اما بعدش میگن محرم اکل و شربه. یه مقدار این عبارت تو تحریر عبارت، عبارت اینجا دو دسته، استعمال بالاخره حرامه یا اکل. اما اونی که هست احتمال پنجم رو به صراحت رد میکنه، لذا میگن فلو اکل منها تعامن اکله، فلو اکل منها طعاما مباحا فی نهار رمضان لا یکون مفطرا بالحرام. این آیا مفطره به حرام نیست. و این ارتکب الحرام من جهت شرب منها. یه نکته توجه بکنید برای اینکه تو ذهنتون باشه. یه بحثی رو امام دارن، از بحثای خوبه ایشون. ایشون میگن نگاه کنید، نظر باعث وجوب متعلق خودش نمیشه، بلکه وفای به نظر واجبه. یعنی چی؟ شما نظر میکنید صبحا یه صفحه قرآن بخونید، از فردا صبح یک صفحه قرآن واجب نیست بر شما. اینجوریه که بگیم قرآن خوندن واجب شد، عوامانه میگیم قرآن خوندن بر من واجبه، قرآن خوندن کماکان مستحبه. اونی که واجبه وفای به نظره. فرق اینا رو خوب بفهمیم، خیلی نقطه خوبیه. این کاری که شما میکنید، برای اینکه مثال ساده بزنیم، شما چی کار میکنی فردا صبح؟ فردا صبح بلند میشی از خواب، قرآن رو وا میکنی، تو سجاده میشی، قرآن میخونی، ضمناً میشه بهت گفت که شما بیداری، میشه به شما گفت آقا دارای وضوع است. هیچ کدوم از اینا واجب نیست، این عناوین واجب نیست. اونی هم که شرعاً واجب میشه عنوان هاست. آیا میتونیم بگیم نشستن در سجاده واجب است؟ نه. میتونیم بگیم وضوع داشتن واجب است؟ نه. میتونیم بگیم قرآن خوندن واجب است؟ نه. اونی که واجب است وفای به نظر است. حالا وفای به نظر به وسیله این کار هاست. خود این کارها واجب نمیشن، وفای به نظر واجب میشه. در مانع نفی امام میگن اکل از این عوانی حرامه، نه اینکه معقول حرام باشه. اکل حرامه و معقول حرامیش در فقه هم مثال زیاد داریم. بهترین مثالهاش همین بحث اکل در حال صومه. شما در حال روزه معقول حرام نیست، اکل حرامه. مشروب حرام نیست، مشروب معنی مشروب مسکر نه، معنی آشامیدنی ها. آشامیدنی ها حرام نیستند ولی شرب حرام. خب این احتمالات ممکنه بتونیم احتمالات دیگه هم به این احتمالات پنجگانه اضافه کنیم. نه اولش
یحرم استعمال فلان، بعد گفته حالا تو اینا چی حرامه؟ گفته اکل و شرب حرامه، نه اینکه حالا تذکیر حرام باشه، این معنا نمیده، یعنی غذا رو حرام نمیکنه.
یحرم استعمال نحوه تذکیر،
خب یعنی استعمال حرام. بعد میگه حالا یکی فکر نکنه، این جواب سوال مقدر، یکی فکر نکنه که این که استعمال حرامه خوده فقط استعمال اکل و شرب حرام.
نه اون با ادامه شید سایر استعمالات نحوه تطهیر و الحدث و الخبث و غیره ها اون چیه؟
استعمال دیگه
اونم حرامه.
بله.
خب اون وقت بعد لتناول معقول و مشروع نشید، خب اونم میشه جزء سایر استعمالات میشه دیگه. اینجا احتمال داره، من احتمال زیاد میدم تو عبارت تحریر قسمتی سخت افتاده، قسمتی افتاده و سایر الاستعمارات مثلا لیس به حرامه، یعنی چیزی باید بوده باشه.
بعد شما فرمودید قبلا نظر امام مطلق خصوص توی استفاده نظر استدلالی معقول حرام،
ایشون هم اونجا نگفتن مکروه. اولا تو بحث اجتهادی با بحث‌های استدلالی خب با بحث‌های فتوایی فرق میکنه. اونجا گفتن اگر ما باشیم و اینها، یعنی اگه ما باشیم و همین ادله میگیم مکروهه، ولی بعدن ظاهرا به خاطر اجماع فتوا داده. خب مرحوم محدث بهرانی صاحب کتاب حدائق الناظره که برخی از دوستان گفتن این ناظره رو با تازه بعضی وقتا اون زیر نوشته که غلطه، همین ناظره با سادزاده که اینجا نوشته درسته، ایشون میگه از کلام گروهی از اصحاب برمیاد که اونها قائل به حرمت اخذ و تناولند نه حرمت معکول. دقت کنید، اخذ و تناول یعنی برداشتن و نائل شدن، یعنی خود این تصرف در این غذایی که در این ظرف طلاست حرامه، خود این غذا حرام است. لزوم گفتن اگه غذا مباح باشه نهی و تحریم به ذات غذا تعلق نمیگیره. بعد میفرمایند که شیخ طوسی در مبسوط به همین مطلب اشاره داره، اما مرحوم مفید گفته ذات غذا حرام. استدلالش هم به همون روایتی است که نبوی بود، از امیرالمؤمنین هم نقل شده بود که میفرمود انما یجرجر فی بطنهی نار و جهنم. آتیش جهنم در دلش جرجر میکنه، یعنی ما گفتیم قلقل میکنه، زوزه میکشه، صدا میده. خب استدلال به این روایت همونجا که میخوندیم پیروز گفتم با این روایت کار داریم. استدلال اینه، خب در شکم این آقا آتش غرغر میکنه، پس معلوم میشه این غذا آتشه دیگه. وقتی غذا آتشه پس معلوم میشه غذا ذاتش حرام. صاحب مدارک به مرحوم مفید اومده پاسخ داده، گفته آقا یو جرجر و فی بطنهی نار و جهنم قطعا معنای حقیقیش مراد نیست. معنای حقیقیش یعنی آتش واقعا تو دل اینه، که قطعا آتش تو دلش نیست، نمیسوزه، خیلی هم سرحال، تازه غذاش رو میخوره، خیلی هم کیفوره، تازه جگرش هم حال میاد، نه تنها نمیسوزه. پس معنای مجازیشه. معنای مجازی چیه؟ معنای مجازیش هم عبارت است از اینه که اون چیزی که اکل میشه سبب سوختنه، پس اکل یعنی اون کار اکل حرامه، نه اینکه ذات اون غذا حرام. وقتی معنای حقیقی نشد میریم سراغ مجازی. مجازی هم به معنای این نیست که خود معقول حرامه، اکل حرام. این مطلبی است که محدث بهرانی رحمت الله علیه نقل کرد. پس ببینیم ایشون اول احتمال میده که مفید گفته ذات غذا حرامه، بعد توسط صاحب مدارک این احتمال رو رد میکنه. نکته دیگه هم که از عبارتش برمیاد این که گروه بسیاری از اصحاب یعنی فقها ها قائلن به این که اونی که حرامه برداشتن غذا از تو ظرف طلا و نقره حرامه. ببینیم عبارت چون المفهوم من کلام جملت من الاصحاب اینه که نهی از اکل در اوانی ذهب و فضه منصرف به اخذ و تناول منها، اخذ کردن و تناول همونه، برداشتن از ظرف. استعمال در اکل و شاید هم بتونیم بگیم استعمال بلا واسطه. فیعفم و بزالک دون مافیها، توش چیزی که وجود داره حرام نیست. فلا یتعلق بهی نهی ولا تحریم متا کان مباحا. بله یه وقت شراب میریزی توی کاسه طلایی، خب هم کاسه حرامه اکلش، هم معقول حرامه، مشروب حرام. اما نه، یه وقتی شما تو کاسه آب تربت میریزی، کاسه حرام خوردن ازش، ولی خود معقول و مشروب حرام نمیشه. قال فی المبسوط، عبارت شیخ طوسی رو ببینید، من کا و من اکلا او شرب فی آنیت ذهب او فضه فانه یکون قد فعل محرما ولا یکون قد اکل محرما. معقول حرام نیست، فعلش حرام. فاذا کان المعقول مباح لان النهی عن الاکل فی لا یتعدا الی المعقول. عبارت مبسوط تمام. و علی هذا النحو کلام من تأخر عن الشیخ طوسی. اما و نقل فی المدارک، مرحوم صاحب مدارک نقل کرده، نقل شده در مدارک از مفید تحریم معقول و مشروب. قال حضرت مفید میگه یا صاحب مدارک میگه ولو استدل به قول علی علیه السلام که انما یجرجر فی بطنهی نار و جهنم اجیب. صاحب مدارک جواب میده به ان الحقیقه غیر متواده غیر مراده. قطعا معنای حقیقی این کلام مراد نیست. اینجور نیست که شکمش واقعا بسوزه، مثلا محض اینکه اینو میخوره حالا از درون واقعا آتیش میگیره. متواده رو از معنای مجازیش هم اینه، وقتی حقیقت مد نظر نشد مجازیشه. مجازیش هم یعنی سکون و زارکه سببا فی دخول نار بطنه و هو ولایست در زم تحریم نفس معقول و مشروب را. خب ببینیم مطلبشون چیه. به نظر میرسه این حرف آخر حساب مداره که حرف خیلی عجیبیه. درست قطعا معنای حقیقی مد نظر نیست، ولی معنای مجازیش شما چطور یه بردی تو اکل؟ نه، سبب هم هست مسلمه، ذکر و سبب به جای مسببه، ولی چی سبب چیه؟ این معقول شما خودش میگه این آتشه، یعنی چی؟ یعنی خودش حرام. من اگه به شما گفتم اینی که داری به حلقت میریزی، این شرابی که داری میخوری، این زهر ماره، به قول آقا این خود این زهر ماره، اینی که داری به حلقت میریزی آتش جهنمه، یعنی خود این آتش جهنمه. از شعرهای معروف فارسیه، این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به جام خیش، گرداب می رو باید و خوابم نمی برم، پر کن پیاله را که این آب آتشین عمریست ره به حال خرابم نمی برم، این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به جام خیش. مز خود این آتشه. شما وقتی میگید که انما یجرجر فی بطنه نار و جهنم، درسته، یعنی آتش الان نیست، اما دارید میگید چی؟ دارید میگید اینی که تو شکمشه نار جهنم، همینی که الان تو شکمشه نار جهنمه، بس معلوم چه خودش حرامه. همه دید گفتید اکل حرامه. ایشون البته زرنگی کرده حساب مداره، خب شأن و جایگاهشون محفوظه، لذا گفته متواده را از معنای مجازی، یعنی گفته کأن نه اینجوری میفهمی، در حالی که نه متواده را معنای مجازی نیست. اگر معنای حقیقی نشد اقرب مجازاتش اینه. پس این نکته اول که اگر ما گفتیم معنای حقیقی مد نظر نیست که قطعا مد نظر نیست، باید بریم به سراغ معنای مجازی، و معنای مجازی هم عبارت است از اینکه خود این شی حرامه، لذا حق با مفید استدلال میشه به روایت.
مجاز
نیست. خب مثل اینکه تصویح تکوینی که تصویح
که ولیکن لا تفهم تصویح،
هم این
هم
همین جوریه، واقعا آتش میخوره ولی حقیقت آتش رو نمیفهمه، درد نمیکنه. الان چون
مقام خب
بس آتش میخوره، آتش. حالا یعنی این آتش، پس خود این ذات حرام، خب حرف همه این، پس معقول میشه حرام.
بله، همین من میخواستم بگم که این مجاز هم نیست، حقیقت
داره. نه نه، مجاز مجازه دیگه، آتش که نمیخوره.
خب
اونم مجازه، قرآن که غرق مجازه.
تسبیح تکوینی، تسبیح موجودات مجازه، نه حقیقت.
تسبیح موجودات اون حقیقت چه ربطی داره؟
اینم همین جوریه، نه.
این الان آتش که فلواقع نیست که سبب آتش،
ما میگه چون درک نمی کنیم پس آتش نیست، پس ما جاسوسی.
آخه آتش معنای حقیقی داره.
ملا صدرا هم اینجوری گفته بود چون ما درک نمی کنیم پس،
لذا حرف ملا صدرا میره تو وضع الفاظ برای ارواح معانی.
امام توی جلالیس میگه نه آقا درک نمی کنیم مجاز نمیشه، چون درک نمی کنیم حقیقت ما درک نمی کنیم. حالا اینم چون
میدونم
شما علت
به هر حال الان این که تو این کاسه است آتش واقعا، الان شراب به من بیایید، به من شراب واقعا آتش حقیقتا، یعنی آه پس ببینیم باید به این ملتزم بشیم. اگه من فردا بهتون گفتم پاشو برو از بازار آتش بیار، یه نفری رفت خمر خرید آورد، درسته؟ یعنی اگر من به حضرت علی گفتم برو آتش خاموش کن، حضرت علی رفت یک دونه کاسه خمر رو ریخت زمین، این درسته؟ لا یقول بهی احد، لا یقول بهی احد، لا یقول بهی احد. حالا مرحوم محدث بهرانی به فرض آخر گرایش داره، خود ایشون میگه که علاوه بر حرمت عقل، ذات معقول هم حرام. این نکته ایان. خب دلیل چیه؟ ایشون میگن که اکل یعنی چی؟ اکل یعنی مزغ فلفم، این که در دهن بجوی، و ازدراد که اون پایینش نوشته از درد فاصله گذاشته، نه ازدرده، ازدرده یا ازدراد معنی فرو بردن لقمه است. و ازدراد فلحلق، این معنی حقیقی اکل. پس اگه من به شما گفتم آقا اکل یعنی چی، معناش اینه شیئی را از جلو فرو بده تو مزق فلحلق، هم واقعیت اینه تو ذاتش نیست، همون ازدراد من الحلق. لذا اگه شما بخواید اخبار رو حمله بر تناول کنی، تناول یعنی برداشتن، دوباره گفتم تناول فارسی با عربی فرق میکنه، اگه میخواید الفاظ رو حمله بر تناول کنید این درست نیست، مجاز. در نتیجه وقتی داره میگه آقا این حرام است، اکلش یعنی قود دادنش حرام، نه برداشتنش. خب چیزی که قود دادنش حرامه خودش هم حرام. بعدم مثال هایی میزنه، ایشون میگن بسیاری از چیزا هستند که فی حد نفسه حلالن ولی تحت عنوان دیگه که قرار میگیرن حرام میشن. یه مثالی دارن خوبه، میگن اگه شما حق تو میخوایی بگیری، الان پیرن تو یه نفری اومده به زور برده، شما میری دادگاه شکایت میکنی، دادگاه پیرن تو به شما پس میده، حلاله. یا پیرن تو میگیره زورت هم نمیرسه، دادگاهی هم نیست، میری تقاص میکنی. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه که واسطادی مثلا یه پیرن از همسایه بغلی برمیداری میگیری، اون پیرن منو بردی، به اندازش پیرن ازت میبرن. تقاص درسته یا غلطه؟ اگه قائل بشیم سنگ و سنگ بند میشه یا نمیشه الان کاری نداره، میشون میگن درسته با شروطی، چون اگه تقاص رو همینجوری بگید اصلا دیگه سیستم قضا و حاکم و هر کی بره زورش برسه تقاص کنه، باید شرایطی داره. اینجور نیست که هر کی بتونه اول، باید بره به حاکم رجوع کنه، به فرض اینکه حکومت نباشه، قاضی نباشه، قاضی ناسالم باشه، شروطی داره. پس نگاه کن، اگه پیرن شما رو برد، مگه پیرن خودت نیست؟ چرا؟ پیرن خودتو میتونی بری بگیری یا نه؟ بله. ولی اگه رفتی به قاضی جور شکایت کردی، قاضی جورم به خودت به نفع تو حکم کرد، اون پیرن برات گرفتنش حرام. چرا؟ به خاطر اینکه رفتی بیش قاضی جور، مبارزه با زور اقتضا میکنه اصلا بیش قاضی جور نه، روایات ده. ببینیم و ظاهر و نصوص یساعده، یعنی یساعده همین که بگیم خود این حرام، لعنها تزمنت نهی عن العجل حال کونهی فی حاضر عوانی، به خاطر اینکه نصوص میگه چی؟ عکل نکنی، چی؟ وقتی معکول در عوانی است. عکل هم حقیقتا عبارت است از مزغ فی الفم و ازدراد فی الحلق، و حمل اخبار بر مجرد تناول مجازه. فهازت تعام او شراب لذی فی الانیه و این کان حلالن فی حد ذاته یجوز اکلو به عین نحو کان الا به سبب اینکه در آنیه قرار میگیره، الا انه به وضعه فی هذه الانیه و اکلهی فیها عرض له تحریم. نظیرم داره و نظیره او تحریم اخذ حق شرعی به حکم حاکم جور، و انه سختون کما دلت علیه الاخبار، در حالی که توسل به اخذ حق شرعی مقاستن جایزه، چه برسه به این که بری از طریق حاکم عدل این رو بگیری. و بالجمله فانه اذا قال الشارع لا تاكل في آنیت الذهب مثلا، والاكل هم عبارت است از اون ازدراد فی الحال، نهی هم واقعا حقیقتا فی التحریم حرامه، پس لا وجل التحریم الا من حیث و عدم صلاحیت المعکول للعکل من حاضر جر، پس این معکول حرامه، فیرجع و تحریم الى المعکول بالاخره، لا من حیث ذاته بل من حیث حاضر خصوصیه. خب دقت کنید چه نکته‌ای بر مرحوم بهرانی مغفور واقع شده که این اشتباه رو کرده، اینو بگیم بعد یه مطلب شیخ طوسی داره جنبندیش میذاریم، صاحب جواهر داره بر فردا. دقت کن چه نکته مغفول واقع شده، فرق بین فرض یک و فرض پنج. ایشون همه استدلالش رو فرض یک، نتیجه رو فرض پنج میگیره. این اشتباه داره. میگه معنای حقیقی عقل چیه؟ ازدراد من الحلق، پس معکول حرام، در حالی که عقل حرامه. چرا معکول حرام باشه؟ همه اون چیزی که ایشون استدلال بشه کرد معنای حقیقی لغته. خب معنای حقیقی لغت هم به معنای خودشه، چرا میگه معکول حرامه؟ چرا آخر نتیجه میگیری لا و چل تحریم الا من حیث و عدم صلاحیت المعقوله للعکل؟ نه خیر، الا من عدم صلاحیت العکل. عکل حرامه نه معکول حرام باشه. اینکه گفتن اول اون چهارشنبه که وارد شدم گفتم بحث خیلی به هم ریخته است، هیچ کنون آقایون درست بحث نکردن، برای اینکه واژه ها اولا مختلفه، ده گفتن استعمال، ده گفتن اخذ، ده گفتن تناول، ده گفتن اکل، ده گفتن شرب، نمیدن بازش بکنن. موضوع منقه نیست تو فقه، نگاه بکنید ایش کن بقیه هم همه همینجور به هم رسته است. بالاخره چی حرامه؟ خود تحریر الوسیله رو که عبارت رو دیدیم، اولش استعمال بود بعد اکل. استعمال آنی حرامه، اخذ من آنی حرامه، اکل آنی حرامه، اکل غذا حرامه یا معقول حرامه. ممکنه اینجا فروز دیگه هم بگیم، این که ما از این آنی استفاده میکنیم حرامه، یک. این که دست میکنیم تو دیزی گوشت در میاریم حرامه، این میشه اخذ تناول. این که قوت میدیم حرامه، یا خود این شی حرامه. خب دو تا چهار تا روایت ما گفته اکل حرامه، اینو قوت دادن. خب قوت دادن این که از ظرف آمده باشه، ولی یعنی غذایی که در این ظرف هست قوت دادنش حرام. آقای محدث بهرامی چطور رفتی؟ کجا در آوردی؟ عمده استدلالشون و جرجرافی بطنهی حرامه، اون خوبه، اما استدلال اینجا نکردن. اگه به یو جرجر بریم، اون یو جرجر ممکنه بگیم به همون طریقه مجازی که گفتیم با اون روایت چه کنیم فردا میشه.